آقای سرکوهی، امروز سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات. به نظر شما امروزه چه پدیده هایی آزادی مطبوعات رو در جهان تهدید میکنه؟
میتونیم بگیم خیلی از پدیده ها دارن آزادی و اطلاع رسانی در جهان تهدید میکنن، از جمله حکومت های مستبد و دیکتاتور یا اقتدارگرا، شبیه ایران، شبیه ترکیه، شبیه چین، کره شمالی و خیلی از این حکومت های بسیار، عربستان سعودی و غیره. دوم، اینا از طریق سانسور، از شیوه های گون مکانیزم های مختلف سانسور رو به کار میگیرن. مثلا امتیاز اینکه نفر رسانه داشته باشه رو فقط به جناهای حکومتی میدن، مثل ایران پروانه داشتن رسانه یا حالا چه مکتوب چه غیر مکتوب برای کسانی که به جناهای حکومتی تعلق ندارن صادر نمیشه. بعد سانسور اعمال میکنن، بعد با ایجاد فضای رو و تهدید و وحشت از طریق بازداشت و شکنجه و بستن و توقیف و غیره، خود سانسوری تحمیلی رو بر روزا رسانه و به سایر ژورنالیست‌ها تحمیل میکنن. این یکی از مهمترین میکانیزم های سانسور، به سایر یکی از مهمترین پدیده هایی است که سایر آزادی مطبوعات تهدید میکنن. البته در کنار این به اصطلاح استبداد که همیشه هست و بوده، عوامل دیگه هم هستند. مثلا برخی از تابوهای فرهنگی و دینی، شما وقتی که کسانی یک چیزهایی رو مقدس میدانن و انتقاد از اونا رو، چون میدونیم که کار رسانه ها یکی گردش آزاد اطلاعات و اخبار هست، یعنی یکیش این هستش که به اصطلاح رویدادها رو آزادانه و بدون سانسور به اطلاع همگان برسونن، و دومی که افکار گوناگون رو به اطلاع همگان برسونن. حالا وقتی ما یه عده‌ای هستن که چیزهایی رو مقدس میدونن و اون حیطه‌ها رو به اصطلاح مرزهایی برای اونجا قائل هستن، طبیعتاً اونها بر علیه آزادی رسانه ها عمل میکنن. این تابوها بیشتر تابوهای مذهبی هستن، تابوهای ملی میتونن باشن، تابوهای سیاسی میتونن باشن، یا به هر حال هر چیزی که به صورت بت تبدیل میشه و مقدس پنداشته میشه. اینکه روزنامه‌نویسان در بیشتر از کشورها امنیت شغلی ندارن، اینکه مثلا در ایران به عنوان مثال و در خیلی از کشورهای دیگه اجازه ندارن که اتحادیه‌های مستقل خودشون سامان بدن از حقوقشون دفاع بکنن، اینکه در برابر کارفرما خیلی موقع خل صدا هستن، عوامل دیگه هم هستش که اینا آزادی رو به اصطلاح آزادی رسانه رو محدود میکنه. اما حالا ما در کشورهای مثلا بعضی از کشورهای آمریکا و بعضی از کشورهای اروپای غربی، بعد از ماجرای 11 سپتامبر با بعضی قوانینی با عنوان مبارزه با ترور، آزادی بیان رو بسیار محدود کردن، و این ما میبینیم در آمریکا یا اروپا که به این بهانه مواردی به اصطلاح ممنوع میشه یا گفته نمیشه. و بعد البته رسانه‌های اصلی که در دنیا وجود دارن، این رسانه‌ها هم در یک جهت خاصی حرکت میکنن، بسترسازی میکنن، و این هم به طور نامحسوس آزادی رسانه‌ها رو تهدید میکنه. حالا من فقط یک نکته بگم، مهمترین خطر که حالا برای ما ایرانی ها باش روبرو هستیم همون دیکتاتوری، استبداد دینی و سیاسی و غیره هستش، و این هم باید گفت که اینها که میان آزادی رسانه ها رو محدود میکنن یا به روزنامه‌نویسان فشار میارن، فقط علیه یک صنف عمل نمیکنن یا علیه یک حرفه. دانستن حق همگانه. وقتی که آزادی بیان رو محدود میکنی و آزادی رسانه رو محدود میکنی، حق دانستن همگان رو پایمال میکنی.
آیا عوامل و ابزار تهدید آزادی مطبوعات در کلیه نظام‌های سیاسی، چه نظام‌های دموکراتیک چه رژیم‌های مستبد، یکسانه؟
نه، خب طبیعتاً یکسان نیست. در رژیم‌های مستبد مکانیزم سانسور مستقیم هست، یعنی وزارتخونه‌هایی وجود دارن که اجازه میدن که نشریات منتشر بشن یا نشن، اجازه میدن که رسانه‌ها وجود داشته باشن یا نشن، بعد کنترل میکنن، بعد بعضی موقع قبل از انتشار میخوانن، بعضی موقع بعد از انتشار میخوانن، به دادگاه‌های مختلف جلب میکنن، دستگیر میکنن، بازداشت میکنن، شکنجه میدن، مطبوعات رو میبندن، و با ایجاد فضای رعب و وحشت خود سانسوری رو بر دیگران تحمیل میکنن. این دو تا مکانیزمی هستش که اغلب در کشورهای استبدادی به کار گرفته میشه. البته خب توده ها رو مردم هم تحریک میکنن، بعضی موقع که آب مقدسات شما تولید شده و غیره، اونا رو هم به میدون میکشن بعضی وقتا. اما در کشورهایی که شما میگین دموکراتیک، منظور اون کشورهای به اصطلاح دموکراسی پارلمانی دارن، مثل کشورهای اروپای غربی یا آمریکا که حالا دموکراسی ریاستی داره، به هر حال در این کشورها طبیعتا اون مکانیزم زور، یعنی بازداشت و شکنجه و نمیدونم بستن و اینها، عمل نمیکنه یا خیلی به ندرت ممکنه عمل بکنه. میکانیزم های دیگری عمل میکنه که البته فرق دارن کاملا با میکانیزم های کشورهای استبدادی. یکی سرمایه است که عمل میکنه. شما در اروپا اگه سرمایه نشه چی نمیتونی رسانه داشته باشی، و طبیعتا کسانی که سرمایه میگذارند اینو به خاطر محض رضای خدا این کارو نمیکنن، یک جهت ها و هر حال به طور کلی دارن، اما اونو حرفه ای اعمال میکنن. اینجوری نیست که مثلا مثل حکومت های دیکتاتوری دستور بدن برنامه صادر بکنن. دوم اینکه بالاخره اون جهت گیری رسانه های اصلی و خبرگزارهای اصلی به هر حال گاهی به یک سمت و سوی مشخصی میره، که به اصطلاح اینجوری نیست که یک کمیته هایی باشن اون مخفی باشن دستور بدن نمیدونم دیگران این دستور رو رعایت بکنن، نه، بلکه یک مکانیزم بسیار پیچیده وجود داره که در این مکانیزم پیچیده یک بستر اصلی هست. البته این امکان وجود داره که شما نشریات آلترناتیو به وجود بیارید، میتونید نشریات مقابل وجود بیارید، میتونید رسانه های مقابل وجود بیارید، چون که وجود هم داره. یعنی به هر حال درست است که رسانه های اصلی به دلیل اینکه سرمایه بزرگ دارن، سازماندهی بزرگ دارن، نمیدونم توانایی خیلی زیادی دارن، حال غالب هستند بر افکار عمومی، اما این امکان وجود داره که شما رسانه‌های آلترناتیو داشته باشید، چون که وجود داره در اروپای غربی رسانه‌های آلترناتیو، و از طریق این رسانه‌های آلترناتیو بکوشید خبرهایی که فکر می‌کنین گفته نشده یا صداهایی که گفته نشده رو به گوش برسونید. به حال البته دنیای مجازی هم به کمک آمده و فضا کمی دموکراتیک‌تر شده، یعنی این دور تو یعنی کشورهای دیمو کشورهای دموکراتیک هستن، قابل مقایسه نیستند.
شما وضع آزادی مطبوعات رو در ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
آزادی مطبوعات در ایران در واقع وجود نداره. ما ارزیابی بکنیم، سازمان گزارشگران بر اساس آمار میگه که ایران یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه ایران است. در ایران رسانه مستقل وجود نداره، یعنی همه رسانه ها متعلق به جناح های حکومتی هستند و در واقع دیگران اجازه دارن برن به عنوان مهره در رسانه های جناح های حکومتی کار بکنن. این یک نکته. بعد وزارت ارشاد سانسور میکنه، وزارت اطلاعات سانسور میکنه، دادگاه انقلاب سانسور میکنه، سپاه پاسداران سانسور میکنه، نمیدونم رئیس اداره اوقاف فلان شهر مثلا ناراحت شد دست اومده خبرنگار بیرون کتک بزنن از طریق مثلا با واسطه یک امام جمعه نمیدونم چه. اینا در واقع اون چیزی که در ایران وجود داره رسانه های حکومتی و شبه حکومتی هستند و البته روزنامه‌نویسانی که میکوشن فضا رو گسترش بدن، از جان و از آزادی خودشون مایه میگذارن و این جنگ هنوز ادامه داره.
از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار رادیو بین‌المللی فرانسه قرار دادید.